تماشای چیتی تشکر کردم چون واقعا استثنایی تشکیل کردم. من گل حاصل حمایت تماشاچی ها بود، علیرغم اینکه بازی باید خیلی با اختلاف خیلی بالا تموم می شد، ولی بالاخره ما روز خوب بعد داریم می گفتم روز بعد باید کنار هم می رسیم.
چقدر پیروز قربانی خوب حرف میزنه تو نشستای خبریش، چه قبل بازی چه بعد بازی، چقدر خوب به تیمش انرژی میده لب خط. بی ادبی نمیکنه اما محکم حرفش رو میزنه، حق تیمش رو میگیره و اگر ناعدالتی هم در تیمش احساس میکنه اتفاق میفته این رو به زبان میاره و به قول خودش میگم مجیز کسی رو نمیگم، برای خوش آمده کسی هم حرف نمیزنم، اما از حق تیم هم دفاع میکنم با احترامی که برای بقیه مربی ها قائل هستم. فجر در خانه 1-1 در ورزشگاه پارس مساوی شد و شاگردان پیروز قربانی نتونستن از امتیاز بازی خانگی استفاده بکنن، اما رسول خطیبی تیمش شرایط بهتری داره پیدا میکنه. حالا از اون بحران های ابتدای فصل که مقدار خارج شدن، اما اینکه این تیم چسبیده به ته جدول و بخواد حالا بالا بیاد خیلی خیلی کار سختیه. خیلی سخت نیست، خیلی خیلی کار سختیه. یعنی الان اگه بخواد از منطقه خطر جلو بشه حداقل باید دو تا بازی پشت سر هم رو ببره، یا یه بازی رو ببره یه بازی رو مساوی کنه، حداقل 4 امتیاز رو لازم داره در شرایطی که تیم‌های دیگه بیکار نمونن. آقای میرزایان، بازی فجر شهید سپاسی و مصر افسنجان.
جناب وزیر نکته خوبی گفتید پیروز قربانی خوب حرف می‌زنه. من فکر می‌کنم وقتی شما خوب حرف می‌زنی کنارش هم حرف خوب بزنی بیشتر معنی پیدا می‌کنه. یعنی حرف خوب زدن کنار خوب حرف زدن، اینا نشون میده که پیروز قربانی سعی کرده با واقعیت‌های فوتبال خودش رو روبرو کنه. اول از همه خودش رو نقد می‌کنه که کسی نقدش نکنه، چون میدونه اشکالاتش چی هست و این به نظر نکته بسیار مثبتی هستش که در لیگ ما داره به نظر من باب میشه که حداقل مربیان دیگه هم بتونن واقع بینانه به بازی نگاه بکنن. خب وقتی نگاه میکنیم درون دروازه تیمش غلامزاده رو نگاه میکنیم، اون شاید قد لازم رو نداشتش برای استانداردها، ولی چون نوع بازی که میخواد برای تیمش تعریف کنه و بازی کنن، بازی سازی از عقب، نیازمند غلامزاده هستش. این میدونید اصلا هافک وسط داره واسه این تیم بازی میکنه و پاس گل داد. این نشون میده که دروازه‌بان چقدر تأثیراتش مثبت هستش. وقتی بازی با پا رو داشته باشه تیم از پرس سر میاره، میتونه بازی سازی بکنه و از همه مهمتر به تیمش آرامش بده که بتونن به عنوان یک یار اضافه ازش استفاده کنن. خب تیم پیروز قربانی بازیکنان سرعتی خیلی خوبی داره، مثل شعابی که این روزا کنار کیشمسی که شاید فکر میکردیم دیر برگرده به مسابقات، در حالی که تو نفت آبادان شرایط خوبی داشت ربات پاره کرد و بعد از ربات پاره کردن به نظر من شرایط بهتری داره پیدا میکنه. با شعابی بازیکنانی هستن که بسیار سرعت لازمی دارن و اصلا مرادی سمت راست که خوب اضافه میشه. کنار اینا یک مهاجم باکس، یک مهاجمی که با آوراژ قد مناسب مثل شروین بزرگو دارن،
یک مهاجم تموم کننده دیگه
کاملا. ببینید یعنی یک ویژگی داره دیگه، آوراژ قد، فیزیک مناسب، قدرت سرزنی. ما همیشه گفتیم یه موقع سر میزنه یه موقع سرزنه، این سرزنه، ولی هنوز به نظر شاید باز اون هماهنگی رو در تیم فجر به وجود نیاورده. قطعا در روزهای آینده بیشتر من فکر می‌کنم می‌تونیم راجعش صحبت کنیم.
اگه یادتون باشه شروین بزرگ تو هفته‌های ابتدایی به مرور بازی می‌کرد، بعد به ترکیب اصلی اضافه شد.
کاملا در تیم مشتبه حسینی هم در آلمان همین اتفاق افتاد. حالا نگاه می‌کنیم مثل رفسنجان که شما گفتید کار سخته. کار بسیار
من گفتم خیلی خیلی سخته.
خیلی سخته. شما نگاه بکنید دفاع مرکزی، وقتی سلیمی رو از تیم استقلال میاد، سلیمی مدافعی هستش که توی سه دفاع عمل کرده بهتری به نظر من شخصی میگم که نسبت به چهار دفاع داره، میتونه خیلی کمک بکنه. از اون طرف صدقی و فخرالدینی سمت راست، حیدری سمت چپ. جناب فاضلی، یک بازیکن به نام مهدی شریفی که شاید بعد از عملات جراحی که دو تا پاش انجام داد رفته رفته لیگ یک برگشته و این شرایط رو داره تجربه میکنه که رفته رفته به تیم کمک بکنه و گلهای خیلی خوبی رو داره برای تیم مثل رفسنجان میزنه در هفته‌های گذشته. اینا همه برمیگرده به اون هماهنگی که آقای رسول خطیبی با تجربه‌ای که دارن بتونه این تیم رو سر و سامون بده. این تیم فعلا 5 هفته دیگه تا نیم فصل فرصت داره که حداقل بتونه از این حواشی و نباختن جلوگیری بکنه که بتونه نیم فصل حداقل اگر بتونه اگر پنجرهشون بسته نشه یا بسته نباشه بتونه بازیکنان رو اضافه بکنه و بتونه ادامه حیات بده. اینا نشون میده که تیمایی که سرعت دارن و بازیکن سرعتی دارن جناب فاضلی
بله.
میتونن هر لحظه خطرناک باشن، مثل تیم فجر سپاسی که در دقایق پایانی همونطوری که آقای پیروز قربانی ها شرکت حمایت هوادارانش هم به نظر من مزید بر علت شد که بتونن به بازی برگردن و یک امتیاز رو کسب کنن.
متشکرم. این بازی رو آقای محمدعلی صلاحی قضاوت کردن با کمک‌های آقایان یعقوب سخندان و علی رعیت، میثم صفاری داور چهارم، ناظر سید احمد صالحی کمک داور ویدیویی، میثم حیدری به همراه غلامرضا ادیبی.
آقای دکتر دو مورد بعد اشاره کنم که دقیقه 33 گل تیم مصر رفسنجان بود، مشکوک بود به تخلف آفساید یا خطایی که مهاجمی که زننده گل بود انجام شده. باید عرض کنم هیچ گونه این دو مورد هیچ وقت اتفاق نیفتاد و گل کاملا سالم به ثمر رسید. دقیقه 49 شاهد بودیم تو محوطه جریمه مصر رفسنجان توپ ارسالی که بازیکن فجر سپاسی انجام داد به دست بازیکن مصر برخورد کرد. دست بازیکن مصر حالت طبیعی داشت، حتی جمع شده داخل بدن بود، به گونه عمل کرد که دستش هم حتی داشت میکشید که برخورد نکنه. این مواردی بود که نشون میداد خطای هند اتفاق نیفتاده. تصمیم داورم به ادامه بازی کاملا درست.
متشکرم، همچنان با شما هستیم. اما از شنوندگان عزیز و همراهان برنامه همگام بالی که هم غافل نیستیم و سوال برنامه و مشارکت شما.
کدام تیم در چند هفته اخیر کیفیت بهتری از خود به نمایش گذاشته است؟ یک، استقلال تهران. دو، پرسپولیس. سه، چادرملوی اردکان. چهار، خیبر خرم‌آباد. پنج، سپاهان. شش، ملوان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
به نظرتون واقعا کدوم تیم بهترین کیفیت تو این چند هفته اخیر ارائه داده؟ جواد عباسی از ماسال گفته گزینه شش ملوان بندرنظری. امیر قائدی از قائمشهر گفته یک استقلال. 0901-6311 گفته استقلال. 0911-7370 هم گفتن بدون شک استقلال. حامد رنجبر از ملایه گفتن استقلال گزینه یک. 0935 آقای احمدی از خرم‌آباد گزینه خیبر رو انتخاب کردن. 0913-86-67 هم برای ما پیامک ارسال کردن و به گزینه 5 رای دادن، یعنی تیم سپاهان. مجید کاظمی گزینه 2 پرسپولیس رو انتخاب کردن. بریم یه صفحه دیگه بعدی از پیامک‌ها رو بخونیم. محسن از قوچان گفتن گزینه 1 استقلال. 0938-21-21 گفتن استقلال. حسین خانی از ورامین گزینه 2 یعنی پرسپولیس رو انتخاب کردن. یار احمدی گفتن که خیبر امسال تونسته به نوعی مچ تیمای پولدار رو بخوابونه، حالا اینم گزینه این دوستم. فرهاد پیریزاد از کرمانشاه هم گفتن تیم استقلال بهترین کیفیت رو از خودش ارائه کرده. عرض کنم خدمتتون که آقای علی پرسو از تهران گفتن لطفا سال برنامه رو دوباره تکرار کنید. برای تکرار شده داریم پیامک‌ها می‌کنیم، شما مگر دوست دارید مشارکت داشته باشین. دوست خوبمون اسماعیل صالحی از بجنود از آقای میرزاییان و اعمال برنامه تشکر کردن، گفتن به نظر من آلومینیوم عراق خوب نتیجه گرفت تو چند هفته اخیر. آلومینیوم نوسان داشته که نمیتونه آقای میرزاییان جز گزینه‌های ما باشه. منتظر هستیم که همچنان به ما پیامک بزنید و بگید به نظر شما کدوم تیم. یه صفحه دیگه هم بخونم چون یه ساعتی بود پیامک نخونده بودم. حسن اکبری از اصفهان گفته سلام، گزینه 2 یعنی تیم فوتبال پرسپولیس. زاکری از شاهرخ‌آباد خراسان رضوی گزینه که استقلال رو انتخاب کردن. 0919-46-15 تراکتور رو گفتن. علی از تهران پرسپولیس رو انتخاب کردن. حسن امیری از بندر گناوه گفتن گزینه 2 پرسپولیس. مهدی شریفی از یزد گزینه 3 چادرملو اردکان رو گفتن. ابوالفضل از نوبران، فکر می‌کنم نوبران سمت استان همدان باشه اون طرفا، بعد از سابه و اون طرفا فکر می‌کنم نزدیک همدان باشه، گفتن پرسپولیس. حسن الیاسی از ساوه گزینه 2 رو انتخاب کردن پرسپولیس. و دیگه باید منتظر باشیم تو بخش بعدی بریم سراغ پیامک‌ها. اما در این لحظه صحبت میکنیم با خبرنگار خوب برنامه همگام با لیگ، سجاد هدایت‌پور که روی خط برنامه هستن. آقا سجاد سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همدور کارشناسان محترم برنامه، آقایان میرزایان و یزدانی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر ایران. هفته پرخبری داشتیم آقای ابو فاضلی و اتفاقات زیادی هم افتاد. از بازی پرسپولیس شروع کنیم. خب عثمان اولین تجربه مربیگریش رو بعد از یک سال و نیم تقریبا در پرسپولیس دوباره برگشت به نیمکت پرسپولیس و پرسپولیس خب مقتدرانه بازی رو بردن. یه نکته وجود داشت که وحید هاشمیان در 8 هفته‌ای که سرمربی پرسپولیس بود، پرسپولیسی‌ها فقط 7 گل زده بودن.
بله.
این از لحاظ آمار گلزنی آمار ضعیفی بود. بعد بازی هم خب بیفوما و کاظمیان مصاحبه کردن، یه جورای مصاحبهشون علیه وحید هاشمیان بود. البته کاظمیان مصاحبهش رو تکذیب کرد، ولی خب بیفوما گفته بود که در زمان وحید هاشمیان من و اورونوف نمیتونستیم با هم بازی کنیم.
بعد یه جمله گفت خدا رو شکر که عثمان آمد. حالا اینم تکذیب شده این جمله؟
دقیقاً همین جمله رو تکذیب کرده بود. حالا ولی خب
ولی من یادم 1-2 بازی حداقل من خودم گزارش کردم کاظمیان فیکس بازی کرد زمان هاشمیان.
حالا خب بعضی از بازیکنان ایرانی این خصلت رو هم دارن.
حالا اگه تکذیب کرد که اصلا دیگه منتفی قضیه دیگه.
ولی بیفوما مصاحبهش رو تکذیب نکرده بود و گفته بود که در دوران وحید هاشمیان اون 2-3 هفته آخر خب از ترکیب هم کنار گذاشته شده بود و گفته بود که دوران خوبی رو با هاشمیان نداشته. یه ویدیو هم وایرال شد در فضای مجازی و توی صفحه باشگاه پرسپولیس هم خب بازنشر شد و بله. یه واکنش استقلالی ها رو هم در پی داشت و کمیته انضباطی هم خب هر دو طرف رو حالا احضار کرده، 7 تا از بازیکنان پرسپولیس رو هم بابت این ویدیو احضار کرده و یه حالا در فضای مجازی هم خب بعضی از مدیران سابق حالا استقلالی ها یه جملاتی به کار بردن که حالا بهتر بود شاید از یک مدیر با سابقه این جملات به کار برده نمیشد تا جو هواداری یکم به هم نریزه. ولی خب مهمترین خبر هلوش دربی هم شهرآورد
بله،
عراق میزبان شهرآورد پایتخت شد. عراقی ها سال گذشته هم میزبان شهرآورد بودن، ولی خب یه نکته وجود داره که محمد انصاری رفته بود بازدید ورزشگاه امام رضا مشهد، همینطور پارس شیراز، ولی در این واقعا تعجب نمیدونم چی بگم، دو ورزشگاهی که بزرگ بودن و گنجایش بالاتری هم داشتن خب رد شدن و عراق تایید شد. یه نکته هم وجود داره،
شاید عراق به خاطر اینکه سابقه میزبانی رو داشته مثلا.
خب یه نکته هم وجود داره، عراق در فصل زمستان و پاییز خب آلودگی حجم آلاینده‌هاش بالاتر میره، این شاید یکی از شهرهای آلوده است. حالا اون روز 14 آذر شاید روزی باشه که حالا حجم آلاینده‌ها بالا باشه،
شاید هم خدا کنه تا موقع بارندگی بشه این آلودگی کمتر بشه.
امیدواریم. خب یه نکته هم که وجود داشت هلوش باز پرسپولیس اینه که پرسپولیس خب در جام حذفی باید به مسافه تراکتور برن و در کمال تعجب و باز هم عجایب فوتبال ما و فدراسیون فوتبالمون خب بازی با تماشاگر برگزار خواهد شد. البته ما خوشحالیم که بازی با تماشاگر خواهد بود، اما در حکم کمیته انضباطی که پارسال صادر کرده بود بازی های پرسپولیس و تراکتور به مدت 2 فصل باید بدون تماشاگر برگزار می‌شدن و حالا کمیته استیناف گفته که ما یه غلط تایفی بوده و
خیلی بده این جمله.
بعد 7 ماه غلطمون رو حالا اصلاح کردیم.
بله. البته گفتن منظورمون جام حذفی نبوده، فقط لیگ بوده. اینم توضیح دادن.
نکته عجیبیه که چرا واقعا همون موقعی که حکم صادر کردن خب در حکم قید میکردن،
شاید نمیدونسته یه شما از اینو به هم میخورن دیگه. حالا شما خودتون ناراحت نکنه آقا سجاد.
یه نکته هم خیبر این روزها واقعا فوق‌العاده داره بازی میکنه و به قول معروف شده قولکش لیگ برتر. استقلالی ها رو فصل گذشته برد، پرسپولیس و تراکتور هم خب این فصل برد. آدم رو یاد قلعه عقاب های چوکای تالش میندازه یه جورایی که تیم
آقای میرزایان کارشناس ما یه زمان خودشون سرمربی چوکا بودن، اونجا رفتن داشت بودن و میدونن چه وضعیتی داشته
و یه جورایی یاد چون پیرن چوکا هم سبز بود،
سبز و سفید بود یه جورایی بله،
و یه جو هواداری زیبا هم به وجود آورده بودن. ولی خب بعد بازی هم و در حین بازی هم البته خداداد از
یه زمانی هم حالا شاید نمیدونم سجاد اون موقع به دنیا اومده بود، نه تقریبا 40 سال پیشم پرسپولیس یا 7 9 سال پیش پرسپولیس زد تو جام حذفی یکیچ.
اونا به سن ما قد نمیدونه
ابو فاضلی. ولی حواشی هم فینال جام حذفی فینال به ملوان باخت تو جام حذفی اون سال.
بله.
یه شوت سرکش زدن،
یه حواشی هم خداداد داشت باز. خب خداداد در تمامی بازی ها اکثرا حواشی خاص خودشو داره، بعد بازی هم با چند تا از هواداره خیبر حالا یه درگیری رفتی پیدا کرد که باید ببینیم کمیته انضباطی به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه. یه نکته خیلی خوب بازی فولاد پیکان بود که هواداران خانم تونستن به ورزشگاه بیان و این
برای اولین بار بود فکر میکنم.
بله بله، صنعت نفت هم قراره که فکر کنم از هفته آینده این اتفاق روی بده در آبادان. یه نکته عجیب که خیلی باید بهش تاکید کنیم این موضوع بازیکنان خارجیه که به دیگه برتر ما میان. منیر الحدادی و سرروری دو بازیکنی هستن که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی کردن، ولی فیلمی از این دو بازیکن منتشر شده که در حال رفتن و به یه مطبی حالا قلنجشون رو دارن میشونن. این حالا این کار خب لحاظ علمی هم درست نیست، ولی من نمیدونم واقعا کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس و استقلال خب هیچ نظارتی روی این بازیکنانشون ندارن. این بازیکنان اگه مصدوم بشن خب منیر الحدادی نزدیک 2 میلیون دلار دستمزدشه و سرجوری هم 1.5 میلیون دلار، و این بازیکنان حالا اگه مصدوم بشن خب ضرر هنگفتی. حالا باید ببینیم، واکنشی هم نشون ندادن هم باشگاه پرسپولیس هم باشگاه استقلال به این اتفاق، و به نظرم یکم بهتر روی بازیکنان خارجیشون نظارت بیشتری داشته باشن. ما تیم ملیمون هم خب در مسابقات فیفا دی باید به میدون بره. بله. آقای پزشکیان
مشخص هم بالاخره حالا ویزا یا روادیدشون اومد یا نه، قبول فردا صبح برن اینا همشون.
حالا مشخص نشده، ولی خب اون ویزای آمریکا هم ما مشکلاتی داشتیم. حالا یه فعلاً که آیه تاریخ
حالا اون که بحث شرکت در قرعه کشی این داستان، حالا تیم ملی میخواد بره اینجا فیفا دی بازی بکنه، بحث بازی اعضای تیم ملی هست.
پنجشنبه ما بازی داریم با
بله.
و هنوز مشخصه. آنتونیو گالیاردی هم به کادر فنی تیم ملیمون اضافه شد، مربی که با روبرتو مانچینی تونسته بود یورو 2020 رو فتح کنه. بعضی از رسانه‌های ایتالیایی خب روی این موضوع تاکید داشتن که احتمال این وجود داره که بعد از جام جهانی 2026 گالیاردی به عنوان سرمربی تیم ملی کشورمون انتخاب بشه، و اونها این گمان زنی‌ها رو داشتن که احتمالاً گالیاردی به امید این مهم به تیم ملی فوتبال کشورمون پیوسته به کادر فنی. خب ما تیم ملی فوتسالمون هم خب در بازی همبستگی کشورهای اسلامی حضور داره. فردا تیم ملیمون به مصاف مراکش میره در بازی فینال، که امیدواریم این بازی رو بتونه تیم ملیمون مختار دادنش مراکشی ها رو شکست بده، چون در بازی مقدماتی ما 2-2 مساوی کرده بودیم مقابل این تیم. البته ما باید به عنوان برای دفاع از عنوان قهرمانی هم به بازی به میدان بریم، چون دوره گذشته ما قهرمان شده بودیم. من خیلی سعی کردم حواشی رو زود بگم، چون بازی های همبستگی هم وجود داره، بازی های همبستگی کشور اسلامی و حواشیمون هم. فقط نکته لیگ آزادگان رو باید بگم که نساجی روی دور بورد ها هست و الان 27 امتیازی هست. شناورسازی قشق رو 3-0 برد و تقریبا 27 امتیازی دست نیافتنی یه جورایی. سایپا مثل شهر بابک، کارت جنوبی و صنعت نفت هم خوب در ردهای بعدی هن و امیدشون برای صعود به لیگ برتر هست به عنوان تیم دوم.
بسیاری، صحبت یه نیستش؟
نه، من تمام صحبت رو کردم و میذارم که شنوندگانمون هم از این حواشی راضی باشه.
حالا این سلاجه لیگه گفتی، منم بد نیست بگم که مثلا نساجی به قول قدیمه اسمش زین کرده برای لیگ برتر، 27 امتیاز تیم دوم سایپا هوادار که مساوی شدن 17 امتیاز، و یه اختلاف امتیاز عجیبی رو شاگردان فراد و کنالوند ایجاد کردن. باید ببینیم چی میشه در پایان دور رفت. اصلا این اختلاف امتیازه الان 10 امتیازیه، اصلا شاید به مثلا 17 امتیاز هم برسه و یه لیگ عجیب و غریب میشه این فصل دیگه. ممنونم سجاد هدایت‌پور عزیز.
خیلی ممنونم آقای ابوفاضلی، شب شما بخیر، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. اما این نکته رو بگم که متاسفانه در فینال تنیس روی میز مردان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ما نتیجه رو واگذار کردیم به تیم ملی قزاقستان. بنیامین فرجی با کورمانگالیف، آلان کورمانگالیف مبارزه کرد، مسابقه داد و در 3 دست پیاپی 11-5، 11-6 و 11-8 خیلی به بنیامین فرجی امیدوار بودم. من خودم فکر می‌کردم بنیامین بیاد 3-0 ببره، اون 5-1 بشه 5-4 و بازی بعدی حساسه بشه، اما دیگه اصلا به بازی‌های چهارم و پنجم هم نکشید. تو بازی اول تیم دو نفره ما به تیم دو نفره قزاقستان 2-1 می‌بازه، تو بازی دوم امیرحسین هدایی 3-0 می‌بازه، میشیم 5-1 می‌بازیم، عقب می‌افتیم و تو این بازی آخرم فرجی بنیامین 3-0 می‌بازه و 8-1 ما نتیجه رو واگذار می‌کنیم. در بخش مردان مدال نقره و قهرمان میشیم، در بخش بانوان هم که دوره قبل در قونیه ترکیه ما مدال ارزشمند طلا رو به دست آوردیم، اینجا به عنوان سومی و مدال برنز دست پیدا میکنیم. میتونیم بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شما شنوندگان محترم، اولین بازی اسمار روی نیمکت پرسپولیس بعد از 1.5 سال که حدوداً در پرسپولیس نبود. حالا پرسپولیسی ها در خانه 3-0 استقلال خوزستان رو شکست میدن.
دیدار پرسپولیس استقلال خوزستان، این بازی با نتیجه 3-0 به سود پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس با داوری مرتضی منصوریان انجام شد. صحبت‌های خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان: صحبت‌های اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس:
falando sobre o jogo especificamente, acho que a gente teve um controle absoluto da partida no primeiro tempo e no segundo tempo.
Prazer que nós به بازی صحبت بخوایم بکنیم، کنترل خوبی داشتیم روی بازی، هم تو نیمه اول هم نیمه دوم. کلاً نیمه اول بچه‌هامون اونطور که باید خودشون رو تهاجمی نشون ندادن که بیشتر ریسک کنن و داخل محوطه حریف برن.
خب این هم صحبت‌های آقای اسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که تیمشون 3-0 برنده شد. به نوعی پرسپولیسی ها در این دیدار یکی دو تغییر باید بگیم ساختاری در تیمشون داشتن. اورونوف رو برای اولین بار در ترکیب اصلی فیکس گذاشتن، بازیکنی مثل محمد عمری. آقای میرزا تو پست 10 بازی میکرد درسته؟
جاهای مختلف رو داشتن اینا بازی میکردن،
یعنی
شناور.
بعد اورونوف، عمری و هر این دو بازیکن یه مقداری آزادی عمل بیشتر نسبت به بیفوما داشتن.
کاملا کاملا.
و علی علیپور از این آزادی عمل استفاده میکرد، راحت تر بازی میکرد. درسته تک مهاجم، اما یه موقعی پرسپولیس با 3 یا 4 بازیکن رو دروازه استقلال خوزستان حمله میکرد و پشت سرشون، حالا باکیش تا زمانی که تو بازی بود و سروش رفیع و بعد حالا سرلک، قشنگ میبردن بالا پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان. دفاعی پرسپولیس هم به نوعی میلاد محمدی و هم حالا براجه یا چندانی زادگان یا ابرقویی، اینا قشنگ میادن رو خط نیمه بازی میکنن و اصلا اجازه اصطلاحا نفس کشیدن رو به استقلال خوزستان نمیدادن و این باعث شد که استقلال خوزستان اون کیفیت حتی 50% خودش رو نتونه ارائه بده.
جناب فضلی، به نظر من به روزهای بعد استقلال خوردن که صحبتایی که بازیکنان و مدیریتش انجام داد، سرمربی مبلغ رو دریافت نکردن. یه هفته دوامه تو یه جایی بازیکن مربی میتونن پیش برن، از یه جا به بعد نیازمند یک اهرمایی هستش که بتونه تیمش رو به یک شرایط برسونه. آقای خلیفه تا اینجای کارم عملکرد قابل قبولی داشت. وقتی الان نگاه میکنیم به تیم پرسپولیس، چرا به آفازش شما اشاره کردی، خب نگاه بکنیم میبینیم وقتی بازی اول و حتی میبینیم ابرقویی ازش استفاده نکرد، کنیم باقری، عثمان اومد دوباره ابرقویی و کنانیزاده استفاده کرد. یکی از دلایلش این هستش که جناب وزیری خیلی مهمه این اولویت چاد به پور علیگنجی، به خاطر اینکه چپ با بودنش که پاس عمقی میده و پاسهای خط شکن، پاسهای امتیاز آور، این بازیکن میتونه کاملا تو منطقه‌های گپ‌هایی که جلوی دفاع هستش بازیکنان خط هافک و صاحب توپ بکنه. این نشون میداد که همونطوری که شما اشاره کردید، اورونوف، عمری و حتی به نظر من بیفوما، این بازیکنانی بودن که سرعت لازم رو به پرسپولیس دادن و هر لحظه تغییر میکردن. شما نگاه بکنید اورونوف و بیفوما سعی کردن با شروع بازی کنار هم بازی کنن، ولی پاس گلی که بیفوما به سروش رفیع داد کاملا سمت راست بود. این نشون میده که زمانی که اون خلاها و اون فضاها برای بازیکنانشون ایجاد میشه، این بازیکنان استفاده میکنن. جناب فاضلی، پرسپولیس در این بازی بازیکنانی داشت که فراپستی داشتن بازی میکردن. این فراپستی بازی کردن یعنی نگرش جدید و بازیکنان با کیفیت شاید میتونن این کار رو انجام بدن که کیفیت که دارن میتونن تو هر منطقه کارایی لازم داشته باشن. شما نگاه بکنید، اورنوف تو تیم ازبکستان راست بازی میکنه، پرسپولیس میاد چپ بازی میکنه. یعنی وقت تغییر پست میدی، بعضی از بازیکنان به طور مثال مهدی قائدی از چپ ببری راست، کیفیتش میاد پایین. ولی بعضی بازیکنان مثل محبی نه، الان اورنوف این کارو داره میکنه در ازبکستان و پرسپولیس. اینشون میده که حتی عمری میاد پشت مهاجم بازی میکنه، چپ بازی میکنه، راست بازی میکنه، دعوت شده تیم ملی. بازیکنی هستش که اگه یادتون باشه وقتی که لوکادیار رفت پرسپولیس یه مطلب جالب زدن، نوشتن لوکادیار 500 میلیونی. این بازیکن از اونجا تازه اجبار باعث شد رفتن لوکادیا، عمری شرایط بهتری پیدا بکنه، زیر سایه اون بازیکن نبود، رفته رفته کیفیت لازم پیدا کرد، رفت به تیم ملوان، مصدوم شد و دوباره برگشت. این بازیکن در پرسپولیس هر موقع شرایط خوبی داره و راه میفته، تیم پرسپولیس رو به نظر من توی فاز حمله خیلی کیفیتشو بالا میبره. و راجع به بیفوما صحبت کردیم، این خیلی زیبنده نیست چرا آفازلی؟ ما باید بدونیم که دوستان بازیکن مربی وقتی که یک مربی میره، بدترین کار هستش که راجبه صحبت بخوام بکنن هر کی، حالا کازمیان، بیفوما، هر کی بود، بزرگتر یه تیم، بزرگتر یه تیمه. باید ما شایسته سالاری داشته باشیم نه بازیکن سالاری. اینی که یک مربی میره ما بگیم خوب شد رفت و اینا، نه، اون مربی هم به نظر من عملکرد خوبی داشت، تو یک شرایط خوب نتونست تیمشو کامل داشته باشه. مصدومای پرسپولیس رسیدن و رفته رفته الان
یه سریاشون هم شرایطشون بهتر شد، کاملا شرایط ایدئال قرار گرفت.
عرض کردم مصدومیت اومدن، کیفیتشون تغییر کرد، اینا همه اینا باعث میشه که تیم پرسپولیس روندش بهتر شد. جلوی استقلالی بازی کرد که واقعا بی انگیزه بود و به نظر من تلاشش رو کرد. شما راجع به علیپور صحبت کردید که فضای بیشتری گل سومو که کاظمیان زد، نگاه بکنید علیپور عقب اومد، یعنی دیگه کنار هم قرار نگرفتن، جابجا شدن، از جاش در اومد، از اون فضا و اون خلایی که بازیکن رو گم کرد تونست کاظمیان به گل برسه. گل پرسپولیس هم که وقتی ما میبینیم بیفوما پاس میده سروش رفیعی، راجع بازیکنانی که جناب فاضلی مثل پترام قاضی پور صحبت میکردیم،
بله،
تو فوتبال دنیا الان بازیکنانی که از عقب وارد باکس میشن میتونن گل بزنن، نه که بازیکنانی داخل باکس قرار دارن، زمانهای مختلف توی مکانهای مناسب. این خیلی مهم هستش که بازیکنان چه زمانی کجا قرار بگیرن و ما دیدیم که این هفته و یا هفته گذشته فوتبال ما داره این رو تجربه میکنه که بازیکنانی که از عقب میان چقدر میتونن مکملای خوبی برای خط حمله شون باشن. تیم استقلال خوزستان به نظر من کوهی یک بازی به نظر من قابل قبول رو اداره داد. بازیکنی بود که با سرعتش حتی میلاد محمدی رو تحت تاثیر قرار داد که شاید کمتر بهش کمک شد، یعنی دانایی فاصله زیاد بود و هافبک‌های مرکزی رو که نگاه بکنید، فلاحیان و جلالوند با رستمی کمتر به این بازیکن کمک می‌کردن، ولی این بازیکن قابلی بود. من این بازیکن رو داشتم بازیشو نگاه می‌کردم، چرا فاصله سرعت لازم رو داره، جوون هستش ولی کامل نیست. وقتی این بازیکنان کنارشون مکمل ندارن نمیتونن کیفیت رو داشته باشن. و مقابل پرسپولیسی که بازی کردن قطعا وقتی که ما مراجعه به تغییر مربی صحبت میکنیم در تیمای بزرگ و تیمای معمولی، میبینیم که آقای عثمان وقتی میاد بازیکنان با انگیزه میشن. نکته آخر که راجبش می صحبت کرد جناب فاضلی، تیمهایی که مثل پرسپولیس زود گل میزنن، بازیکنانی که مثل بیفوما هستن، بازیکن اینا میگن بازیکنای بعد از گل نیاز به فضا دارن. ما دیدیم بیفوما بازیش بیشتر به چشم اومد. چرا؟ به خاطر اینکه پرسپولیس زود گل زد. اگر وحید هاشمیانم زود به گل میرسید، شاید زمانی که بیفوما بود کیفیتشو بیشتر نشون میداد، بیشتر به بازی گرفته میشه. ولی تیمایی که عقب میرن و اینا خیلی نیازمند این نیستش که بازیکنی که به طور مثال اورونوف بیفوما رو هر زمان هر دوتاشون رو همزمان داخل زمینی گردارن، نیازمند این هستن که بازیکن تیمایی که عقب میرن و هنوز گل نزدن بازیکن شاید سرعتی کمتر کارایی داشته باشه. برای همین این نکته باید بهش اشاره کرد که مخاطبین برنامه هم در جریان قرار بگیرن که اگر یک بازیکن رو ما ببینیم الان خوب هستش، دلیلش چی هستش؟ دلیل شاید اون زود گل زدن پرسپولیس، فضاهای زیادی که بیفوما میتونه طی بکنه، پا به توپ بره و تکنیک و مهارت و سرعتی که بازیکن داره. این میشه بازیکن بعد از گل که قطعا میتونه تاثیراتش در بازی ما شاهد باشیم.
بسیار خب، حالا دوست داشتم راجع به حسین ابرقویی هم صحبتی داشته باشیم. بازیکنی که شاید تا 3-4 سال پیش خودش هم فکر نمی‌کرد یه روزی مثلا به تیم ملی دعوت بشه. می‌خوام بگم یه بازیکن وقتی پشت کار داشته باشه، وقتی بی‌حاشیه باشه، وقتی گوش به فرمان مربیش باشه، میتونه بهترین‌ها رو حتی تو سن 28-29 سالگی برای خودش رقم بزنه.
جناب وزیر، این بازیکن بازیکنی هستش که ببین اولین کاری که کرد معاش زد. این بازیکن در
یادم امیر قرنی به محمد جواد حسین نژاد گفت اول برو موهات بزن بعد بیا.
ببین، یعنی اون بهش کسی نگفت، این خودش احساس کرد تو پرسپولیس دیگه تمام